سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون با همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. سازمان ملل متحد میگوید که بخشی از کارهای متوقف شده اش را در سرحد افغانستان با ایران برای کمک با مهاجرین عودت کننده از سر گرفته. این کار پس از آن متوقف شده بود که طالبان کار تقریبا همه کارمندان زن سازمان ملل متحد در یک مرکز پذیرش عودت کنندگان در بندر اسلام قلعه را مانع شدند. تام فلچرد مسئول امور بشری سازمان ملل متحد شب گذشته به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که آنها توانستند که یک تیم کوچک از کارمندان صحی زن را برای ارائه خدمات نجات بخش زندگی به اسلام قلعه بفرستند. اسلام قلعه مسیر عمده پناهجویان است که از ایران اخراج می شوند و بر اساس خبرگزاری فرانس پرس از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون حدود 1.2 میلیون پناهجو از این مسیر عبور کرده وارد افغانستان شدند که 60% آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند. طالبان در اوایل ماه سپتامبر از داخل شدن کارمندان زن سازمان ملل متحد به دفاترشان مانع شدند. بخش زنان سازمان ملل متحد اخیراً گفته که این محدودیت خدمات نجات بخش زندگی را متاثر ساخته و به طور فزاینده این خدمات را در معرض خطر قرار می دهد. وزارت امور داخلی جرمنی می گوید که حکومت این کشور قصد دارد درخواستهای پناهندگی شماری از افغانهایی را که در حال حاضر در پاکستان منتظر هستند رسماً رد کند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی شب گذشته از قول این وزارت گزارش داد که به شماری از افغانها که تعداد دقیق آنها اعلام نشده گفته خواهد شد که هیچ اراده سیاسی برای پذیرش آنها وجود ندارد. هرچند مشخص نیست که چرا جرمنی این افغانها را نمیپذیرد، ولی مقامهای این کشور پیش از این گفته بودند که سابقه امنیتی افغانهای مقیم پاکستان را که منتظر رفتن به جرمنی هستند بررسی میکنند و در صورت موجودیت تردید درخواستهای آنها رد خواهد شد. وزارت امور داخلی جرمنی افزوده که روند پذیرش 90 افغان باقی مانده در پاکستان که با مؤسسات جرمنی کار کردند و حدود 580 تن دیگر که زندگیشان در خطر است ادامه دارد و به این سلسله شماری از افغانها نیز در هفته آینده با یک پرواز چارتر از اسلام آباد به جرمنی منتقل خواهد شد. یوسف رجی وزیر امور خارجه لبنان دعوت عباس عراقچی همتای ایرانی خود را برای سفر به تهران در شرایط کنونی رد کرده گفته، اما این به معنی رد گفتگوها نیست. بر اساس اعلامیه وزارت امور خارجه لبنان که روز چهارشنبه منتشر شد، آقای رجی در پاسخ به نامه همتای ایرانی خود گفته که فعلا دعوت سفر به تهران را نپذیرفته، در عوض پیشنهاد کرده که گفتگوها با ایران در کشور سالس و بی‌طرف بر اساس پرهیز از هر گونه مداخله در امور داخلی صورت بگیرد. در هفته گذشته عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با ارسال نامه رسمی از یوسف رجی دعوت کرده بود تا در آینده نزدیک برای گفتگو در مورد روابط دو جانبه و بررسی تحولات منطقه‌ای به تهران سفر کند. در ماه‌های اخیر روابط بین تهران و بیروت روی موقعیت حزب الله لبنان و خل صلاح این گروه شبه نظامی پرتنش بوده. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامیان را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی این حزب در پارلمان لبنان حضور دارند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که در مذاکرات با جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و سایر مقامات ارشد آمریکایی روی نکات کلیدی برنامه بازسازی پس از جنگ اوکراین توافق شده است. بر اساس خبرگزاری رویترز زلنسکی روز چهارشنبه گفت که او با کوشنر، سکات بسنت وزیر خزانه‌داری و لاری فنگ مدیر عامل بلک راک با تمرکز روی یک سند اقتصادی گفتگو کرده. ادامه بازسازی اوکراین بعد از تخریب ناشی از حملات هوایی روسیه و جنگ در خط مقدم به یک عنصر مهم در بحث‌ها در مورد یک توافق با تضمین‌های امنیتی و نگرانی‌ها در مورد قلمرو اوکراین تبدیل شده. جنگ جاری در اوکراین که به حیث خونین ترین درگیری پس از جنگ جهانی دوم در اروپا تلقی می شود و با تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه 2022 میلادی آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد. لوئیس آرسی، رئیس جمهور سابق بولیویا، روز چهارشنبه توسط حکومت آن کشور به اتهام فساد دستگیر شد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، آرسی 62 ساله پس از انتخابات در ماه اگست پس از 2 دهه حکومت چپگرا در بولیویا از قدرت کنار رفت. او خود را در انتخابات نامزد نکرده بود. ریاست جمهوری لوئیس آرسی با کمبود شدید مواد سوخت و آثار خارجی که باعث اعتراضات متعدد شد همراه بود. تحقیقات فساد در مورد لوئیس آرسی از زمان سرچشمه می‌گیرد که او در زمان ریاست جمهوری ایوا مورالس وزیر اقتصاد بود. آرسی متهم به اجازه انتقال پول از خزانه عامه به حساب‌های شخصی رهبران سیاسی است. لوئیس آرسی تا هنوز در مورد اتهامات وارده بر او چیزی نگفته است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما. امروز قصد داریم به دومین درس از تاریخ سنف هفتم بپردازیم. موضوع امروز یکی از جذاب‌ترین مباحث تاریخ هست: دوره‌های قبل از تاریخ و تاریخی و تبدیل سنه‌های تاریخی. فصل اول، درس دوم، موضوع درس، دوره‌های قبل از تاریخ و تاریخی و تبدیل سنه‌های تاریخی، که شامل صفحات 7 الا 10 کتاب درسی شما میشه. بریم کنیم. در پایان این درس شما شاگردان عزیز خواهید آموخت درباره دوره‌های مختلف زندگی انسان‌ها، از ابتدای ترین ابزارسازی‌ها تا پیشرفت تمدن‌های تاریخی که چگونه شکل گرفته است، همچنان دوره‌های تاریخی چگونه به 4 بخش تقسیم می‌شوند و هر بخش چه ویژگی‌هایی دارد، چگونه تبدیل سنه‌های هجری شمسی، هجری قمری و میلادی به یکدیگر تبدیل خواهند شد. موضوعات هسته که در این جلسه با هم دیگر یاد میگیریم. موضوعی بر درس گذشته داره. در درس گذشته یاد گرفتیم که تاریخ علمی است که وقایع گذشته را در 4 چوب زمان و مکان بازگو میکند. همچنین با 2 دوره اصلی تاریخ آشنا شدیم: دوره ماقبل تاریخ و دوره تاریخی. که دوره ماقبل تاریخ دوره‌ای که انسان‌ها هنوز به نوشتار دست نیافته بودند، به دوره تاریخی دوره‌ای که انسان‌ها توانستن وقایع را ثبت کنن و تمدن‌های پیشرفته بسازن. همچنین یاد گرفتیم که مورخان از 2 منبع اصلی برای ثبت تاریخ استفاده می‌کنن: اسناد تحریری و خطی، آثار و آبادات تاریخی. که اسناد تحریری و خطی شامل کتاب‌ها و کتیبه‌ها بود و آثار و آبادات تاریخی مانند بناهای باستانی و ابزارهای قدیمی. پس این درس پایه‌ای برای درک بهتر و موضوع امروز هست که در آن با جزئیات بیشتری درباره دوره‌های قبل از تاریخ و تاریخی صحبت خواهید کرد. بریم سراغ درس جدید: دوره‌های قبل از تاریخ و تاریخی. خب شاگردان عزیز، دانشمندان دوره‌های طولانی زندگی انسان‌ها را به عصرهای مختلف تقسیم نمودند. در کل زندگی انسان‌ها در طول تاریخ به 3 دوره مهم تقسیم شده است. 1. قدیمی‌ترین عصر، عصر سنگ هسته. یعنی قدیمی‌ترین چی هسته؟ عصر سنگ هسته که به نام استون ایج هم یاد میکنم. گفتم میتونه که این قدیمی‌ترین دوره در تاریخ بشر هسته که در این عصر انسان‌ها ابزارهای خود را از چی می‌ساختن؟ از سنگ می‌ساختن، به همین خاطر به نام عصر سنگ یاد میشه. زندگی انسان‌ها در غارها یا پناهگاه‌های طبیعی سپری می‌شده. طبقی که در تصویر هم میبینیم داخل غارها هستن و انسان ها به شکار حیوانات و جمع آوری میوه ها و گیاهان وابسته بودن. و همچنان مهمترین کشفی که این دوره داشت چی بود؟ آتش بود که زندگی انسان ها چکار کرد؟ دیگرگون ساخت. دومین عصر، عصر مفرق یا برونز ایج هسته که عصر فلز هم معروف هسته. خود فلز ترکیبی از مس و قلعی هسته که در این دوره انسان ها فلز مخفرق کشف کردن که ترکیبی از چی هسته؟ مس و قلعی هسته. یعنی که عصر سنگ با پیشرفت های بزرگی همراه بوده، مانند کشاورزی، تربیت حیوانات و ساخت شهرهای دائمی، یعنی محل زیست دائمی در این عصر برای خود ساختن، و همچنان صنعتکاری و تجارت نیز در همین دوره در دوره عصر سنگ، عصر مفرق یا فلز آغاز شده بود. عصر بعدی عصر آهن هست یا آیرون ایج. در این دوره انسان ها از آهن به ساخت ابزار و سلاح استفاده میکردن که تجارت گسترده تری شد و شهرهای بزرگتر و پیچیده تر شکل گرفت. انسان ها در این دوره شروع به تشکیل حکومت ها و تمدن های پیشرفته ای کرده بودن، که همچنین گفتیم به سوی مدنیت پیشرفتن که در پهلوی مالداری، شغل، صنعت و تجارت هم پیش میبردن. خب گفته میتونیم که باستان شناسان دوره های تاریخ را تاریخی به شکل زل تقسیم کردن. یعنی در کل تاریخ نگاران دوره تاریخی به 4 بخش مهم تقسیم کردن: قرون اولی، قرون وسطا، قرون جدیده و قرون معاصر. که قرون اولی که این دوره از زمان اختراع خط که حدود 3000 سال قبل از میلاد بود آغاز میشه و تا قرن 5 میلادی ادامه داره، که این دوران شامل تمدن‌های بزرگی مانند تمدن سومر، مصر باستان و امپراتوری روم هست. قرون وسطا، قرون وسطا این دوره از قرن 5 تا قرن 15 میلادی ادامه داشته و با ظهور مسیحیت و تمدن اسلامی همراه بوده. قرون جدیده از قرون 15 تا قرن 18 هست، یعنی در کل از قرن 15 تا قرن 18 میلادی. چه زمانی هست؟ زمانی که رنسانس و انقلاب صنعتی رخ داده است. و قرون معاصر از قرن 18 تا امروز که شامل انقلاب ها، جنگ ها و پیشرفت های علمی میشه. پس قرون معاصر شامل کدام دوره هست؟ از قرن 18 آغاز میشه و تا فعلا ادامه داره. خب شاگردان عزیز، برای فهمیدن زمان ما برای فعلا سر موضوع تبدیل سنه‌های تاریخی رسیدیم. خب برای فهمیدن زمان ما ضرورت داریم که سنه یا سال بدانیم، یعنی بفهمیم. پس تقویم‌های مختلف برای ثبت زمان وجود دارد که از جمله ما میتونیم بگیم که سنه یا سال وجود دارد، هجری شمسی، هجری قمری و میلادی هست. که من سر سراغ هجری شمسی گفته میتونیم که هجری شمسی مبنای و هجرت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم از مکه به مدینه هسته و بر اساس چی هسته؟ بر اساس گردش زمین به دور خورشید محاسبه میشه. خود هجری قمری هم دقیقا همین قسم مبنای از کجا هسته؟ از هجرت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، اما بر اساس گردش ما به دور زمین محاسبه میشه. بر اساس چی؟ بر اساس گردش ما به دور زمین محاسبه میشه. پس هم هجری شمسی و هم قمری اردو از سال اول هجرت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم گرفته شده، ولی میلادی شروعی از تولد حضرت عیسی گرفته شده. خب به تفاوت بین سالهای هجری شمسی و قمری 11 روز هسته، چون یک سال هجری شمسی 12 ماه و 365 روز و 6 ساعت هسته، هجری قمری 12 ماه و 354 روز هسته. برای تبدیلی سنه‌های یا سال ما از عدد 621 که سال هجرت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از مکه به طرف مدینه هسته، همون مبدأ تاریخ مسلمان ها هسته، استفاده میکنه. پس برای تبدیلی سنه یا سال از هجری به شمسی یا از قمری به میلادی از چی استفاده میکنیم؟ از عدد 621. عدد 621 چی هسته؟ سال هجرت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه. خب یک مثال آورده با هم کار میکنیم. خب برای تبدیلی میلادی به هجری شمسی ما چه کاری انجام میدیم؟ برای از که ما خواسته باشیم سال میلادی تبدیل کنیم به هجری شمسی، گفتیم در کل از عدد 621 استفاده میکنیم. حالا اگر خواسته باشیم فکر کنیم سال تولد شما 1976 میلادی هسته، اگر خواسته باشیم عدد 1976 میلادی به هجری شمسی مقایسه کنیم، یعنی در بیاریم به چی حالت محاسبه میکنیم یا تبدیل کنیم به چی حالت استفاده میکنیم، اگر خواسته باشیم میلادی به شمسی تبدیل کنیم، از عدد 621 میلادی کم میکنیم. مثلا 1976 سال تولد شما هسته، کم کنیم از عدد 621، نتیجه که به دست میایه هجری شمسی هسته. من 1976 از عدد 621 کم کنم میشه 1355 هجری شمسی. حالا اگر خواسته باشم دقیقا همین برعکس انجام بدم، یعنی 1355 هجری شمسی هستنه، خواسته باشم از عدد یعنی تبدیل کنم به میلادی، من برعکس جمع میکنم، میلادی به شمسی کم میکنیم، شمسی به میلادی جمع میکنیم. 1355 جمع 621 نتیجه که چی میده چی هسته؟ میلادی هسته 1976. امید که این موضوع فهمیده باشید. خب میریم سراغ خلاصه درس و درس خود را جمع‌بندی میکنیم. در درس یاد گرفتیم که زندگی انسان ها از سه عصر مهم عبور کرده بود، عصر سنگ، عصر مفرق و عصر آهن، که هر کدام از دوره ها نمایانگر تغییرات عظیمی در زندگی انسان ها بودند. از شکار و استفاده از سنگ برای ابزارسازی در عصر سنگ تا کشاورزی و تجارت در عصر مفرق، سپس شهرسازی و تشکیل تمدن‌ها در عصر آهن. همچنین تاریخ به چهار دوره اصلی تقسیم می شود: قرون اولی، قرون وسطا، قرون جدیده و قرون معاصر، که این تقسیم بندی به ما کمک می کند تا روند پیشرفت انسان‌ها بهتر درک کنیم. در بخش تقویم ها سن و تقویم اصلی بررسی کردیم، هجری شمسی، هجری قمری و میلادی. تفاوت آنها را آموختیم و یاد گرفتیم چگونه سنه های میلادی و هجری به یکدیگر تبدیل کنیم. تاریخ ابزاری است که ما را به گذشته می برد و با آینده هدایت می کند. پس این بود خلاصه درس امروز ما. خب برای از اینکه درس بهتر درک بکنیم فعالیت صنفی داریم. من سوالات میخوانم شما پاسخ بده. سوال اول، قدیمی ترین عصر کدام عصر هست؟ قدیمی ترین عصر کدام عصر هست؟ یعنی قدیمی ترین عصر زندگی انسان ها کدام هسته؟ آفرین، عصر سنگ. پاسخ چی شد؟ عصر سنگ. سوال بعدی، تفاوت تقویم هجری شمسی و هجری قمری چیست؟ تفاوت تقویم هجری شمسی و هجری قمری چیست؟ بسیار عالی. تفاوتی چی هستد؟ تقویم هجری شمسی به اساس گردش زمین به دور خورشید هسته و 365 روز هسته، اما تقویم هجری قمری به اساس گردش ما به دور زمین هسته که 354 روز هسته. و سوال بعدی که سوال آخر شما میشه، قرون وسطا از چه زمانی آغاز شد؟ قرون وسطا از چه زمانی آغاز شد؟ از چه زمانی؟ از قرن پنجم میلادی قرون وسطا آغاز شد. بسیار عالی، تشکر. من سراغ کار خانگی. شاگردای عزیز، من سوالات میخوانم شما میشه یادداشت کنید. سوال اول، در عصر سنگ انسان‌ها وسایل کار را از کدام مواد میساختند؟ در عصر سنگ انسان‌ها وسایل کار از کدام مواد می‌ساختند؟ سوال دوم، فلز مفرق چیست؟ شرح دهید. فلز مفرق چیست؟ شرح دهید. سوال سوم، انسان‌های عصر آهن کدام پیشه‌ها داشتند؟ انسان‌های عصر آهن کدام پیشه‌ها داشتند؟ و سوال چهارم، تقسیم بندی دوره‌های تاریخی کدام‌ها انجام بگیری؟ سوال پنجم، سال هجری شمسی چند روز و چند ساعت هست؟ سال هجری شمسی چند روز و چند ساعت هست؟ خب شاگردان عزیز، در درس بعدی با تاریخ 5000 ساله افغانستان آشنا خواهیم شد و نقش آریاییان در تاریخ کشور بررسی خواهیم کرد. پس آماده باشید تا سفری هیجان انگیز به تاریخ کهن سرزمین خود داشته باشیم. سپاس از همراهی همه شما عزیزان. تاریخ همچون رودی هست که از دل کوههای گذشته جاری شده و آینده را آبیاری میکند. تا دیدار بعدی شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام علیکم شنوندگان عزیز، وقت همه شما بخیر، امید که جور و صحت و سلامت باشید. شکوفه زمانی هستم، به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف هشتم خوش آمدیم. در این جلسه فصل اول، درس دوم و موضوع درسی که میخوانیم راجع به اوضاع افغانستان در روزگار عباسی ها هست که شامل صفحات 9-12 کتاب شما میشه. خب شاگردان عزیز، در ابتدا اهداف درس یادآوری میکنیم. شما در ختم درس با اوضاع عمومی مردم افغانستان در دوره حکم روای عباسی ها معلومات حاصل پیدا میکنه. خب قبل از اینکه خواسته باشیم درس جدید آغاز کنیم، یک مروری بر درس گذشته میکنیم. شاگردان عزیز، در درس گذشته ما درباره اوضاع افغانستان یا خراسان هنگام ظهور اسلام و همچنان اوضاع و حالات افغانستان در دوران اموی ها مطالعه نمودیم و گفتیم که افغانستان یا خراسان قبل از ظهور اسلام اوضاع نابسامانه ای داشت، یعنی حکومت قوی یا حکومت واحدی وجود نداشت. در همین اوضاع و حالات بود که مسلمانان به طرف افغانستان پیشروی کردند و توانستن شهرهای زیادی از افغانستان تصرف کنند. خاندان اموی ها که از جمله خاندان قریش بودند، ما خواندیم که خلافت 90 ساله‌شان توسط ابو مسلم خراسانی به پایان رسید. چرا؟ به خاطر که مردم افغانستان از حکومت اموی ها راضی نبودند، به همین خاطر دست به قیام زدند و از قیام های ضد خلافت اموی ها حمایت کردند و خود ابو مسلم خراسانی توانست به حکومت رو پایان بده. و بعد از بقدرت رسیدن، بعد از اینکه حکومت از اموی ها گرفته شد، حکومت انتقال داده شد یا قدرت به عباسی ها، که بعد از بقدرت رسیدن عباسی ها، ابو مسلم توسط منصور خلیفه عباسی با حیله و نیرنگ به قطر میرسه. راجع به دو شخصیت دیگر خواهیم ببینیم که امیر کرور و امیر فولاد بودن و گفتیم اینا مربوط به امیران غور میباشن. امیر کرور فرزند امیر فولاد و گفته مرد دانشمند و شاعری بود، چنانچه گفته شده بود که امیر فولاد، خود امیر کرور، اولین شعر پشتو بعد از ظهور اسلام به افغانستان توسط او سروده شده است، یعنی اولین شعری که بعد از ظهور اسلام در افغانستان سروده شد توسط کی سروده شد؟ توسط امیر کرور. خب این بود یک مروری به درس گذشته ما، فعلا درس جدید آغاز میکنه. خب شنوندگان عزیز، موضوع درس ما اوضاع افغانستان در روزگار عباسی ها هسته. شما هم همزمان میتونیم با استفاده از کتاب صنف هشتم دقیقا همین موضوع بیاریم به درس کتاب باز کنیم. خب عباسی ها مربوط به کدام خاندان میشن؟ عباسی ها مربوط به خاندان حضرت عباس، کاکای پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم میشن و از شاخه هاشمی قریش محسوب میشن. عباسی ها در سال 109 هجری قمری مبلغان خود را به سرزمین خراسان میفرستن. مبلغان منظوری همو اشخاص تبلیغگر هستند، کسایی که تبلیغ میکنن. عباسی ها در کدام سال مبلغان خود را به سرزمین خراسان فرستادن؟ در سال 109 هجری قمری. مردم که نسبت به رفتار اموی ها بدبین شده بودند، از عباسی ها چکار کردن؟ حمایت کردن. عباسی ها قبل از اینکه وارد افغانستان بشن، گفته مبلغان ها وارد سرزمین افغانستان میکنن به خاطرش، به خاطری که تبلیغ کنم از حکومت خود خو و مردم بتونن طرفدار خود خو کنن، که موفق هم میشن به خاطرش، به خاطری که مردم افغانستان از رفتار اموی ها بدبین شده بودن، به همین خاطر از عباسی ها حمایت میکردن. عباسیان در سال 132 هجری قمری به خلافت میرسن. دقیقا این سالی هست که ما در جلسه قبلی هم خوانده بودیم که سال 132 هجری قمری سال سقوط خلافت اموی ها بود که حکومت انتقال داده شد به عباسی ها. و حکم روایی عباسیان تا سال 523 سال طول کشید. یعنی عباسیان مدت چند سال حکومت کردن؟ مدت 523 سال حکومت کردن.
که سرانجام حکومت عباسی ها در سال 656 هجری قمری توسط مغول ها به پایان میرسه. تصویری هم که شما داخل کتاب خود مشاهده میکنیم قلمرو خلافت عباسی ها نشان میده، یعنی همون محدوده ای که عباسی ها حکومت میکردن نشان میده. خب در این سند شاگردای عزیز راجب به عنوان بعدی که میخوانیم برمکیان هسته. خب در ابتدا میگیم که برمکیان مربوط به کدام شخص میشه. برمکیان در اصل از فرزندان شخصی به نام برمک میباشن. خود برمک یک شخص روحانی آتشکده زردشتی نوبهار برخ میباشه. اولین شخص مشهور خاندان برمک به چی نام یاد میشه؟ اولین شخص مشهور این خاندان یا خاندان برمکیان خالد پسر برمک میباشد که به حیث وزیر و مشاور منصور عباسی چکار میکرد؟ کار میکرد. پس از خالد پسرش یحیی ماموریت تربیت هارون الرشید میگرده. وی سپس در حکومت هارون الرشید تمام امور خلافت عباسی ها به دست میگیره. اما چندی بعد هارون الرشید بر وی چکار میشه؟ بدگمان میشه و پسرش جعفر به قتل میرسونه و خود یحیی با اعضای فامیلش چکار میکنه؟ زندانی میکنه. پس یاد گرفتیم برمکیان در اصل از فرزند شخصی به نام چی هستن؟ به نام برمک. خود برمک کی هسته؟ برمک یک شخص روحانی آتشکده زردشتی نوبهار بلخ میباشه. اولین شخص مشهور خاندان برمک به چی نام یاد میشه؟ اولین شخص مشهور خاندان برمک خالد پسر برمک هسته که خود خالد به حیث وزیر و مشاور منصور عباسی کار میکرد. منصور عباسی کسی بود که ابو مسلم خراسانی به قتل رساند. و پس از خالد گفتیم پسرش یحیی ماموریت تربیت هارون الرشید میکشه و خود یحیی در حکومت هارون الرشید در تمام امورات خلافت عباسی به دست میگیره و همکاری میکنه. اما چندی بعد هارون الرشید به یحیی بدگمان میشه. پسر یحیی به نام جعفر نام داره، او به قتل میرسونه و خود یحیی هم با اعضای فامیل چکار میکنه؟ زندانی میکنه. این بود از موضوع برمکیان. امید که فهمیده باشیم. خب میان سر بحث عنوان دیگر که به نام فرهنگ و علوم در دوره عباسی ها هسته. ما راجع به فرهنگ و علوم در دوره عباسی ها مطالعه میکنیم. از لحاظ فرهنگ و ادب افغانستان در زمان عباسی ها شاهد شخصیت های عالی بود که با پدید آوردن آثار علمی و ادبی خیش نامهایشان در تاریخ کشور مچکارتن جاویدانه ساختن که از او جمله ما میتونیم از او شخصیت های مشهور میتونیم محمد، احمد و حسن که فرزندان موسی بن نشاکر خراسانی حسن نام ببریم و همچنان ابو معشر جعفر بن محمد بلخی، ابو زید احمد و دیگر شخصیت های فرهنگی که مربوط به دوره عباسی ها میشن میتونن نام بارن که اینا توانستن از خود آثار علمی و ادبی به جا بگذارن. خب تأثیرات متقابل عرب های مسلمان و مردم افغانستان. با ورود دین اسلام در افغانستان این کشور به نام سرزمین اسلامی یاد میگردید. با ورود دین اسلام در افغانستان کشور ما افغانستان به نام سرزمین اسلامی یاد می شد، یعنی بعد از اینکه اسلام وارد کشور ما افغانستان شد بعد از اون دیگه به نام سرزمین های اسلامی یاد می شد کشور ما افغانستان. و دین اسلام انحصار علم که نه تنها در اختیار مردمان ثروتمند بود از بین برد، یعنی قبل از اسلام تنها کسای میتونستم تحصیل کنم که ثروتمند هستم، قدرتمند هستم، مردم رعیت محروم بودم از همچین موضوعات. ولی با ورود اسلام در افغانستان همه طبقات اجتماعی هم از بین رفت و تنها علم که انحصار